بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خب در کتاب فضل علم هستیم، وارد باب اختلاف الحدیث میشیم. اولین روایت از اختلاف الحدیث، حدیث خیلی طولانی است که اینجا توی صفحه مقابل خودتون میبینید. طبیعتا اگه من بخوام بخوانم و تطبیقش بدم تو این یک روب، چند روز رو با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه داشتیم باید بهش اختصاص بدیم که وقت زیادی رو میگیره، ممکنه شما رو خسته کنه. لذا ترجمه روایت رو حداقل میخوانم و یه توضیحی در مورد ترجمه روایت خدمت شما تقدیم میکنم. سلیم ابن قیس میگه که به امیرالمومنین عرض کردم من از سلمان و مقداد و ابیذر چیزی از تفسیر قرآن و هم احادیثی از پیغمبر شنیدم که به آنچه در دست مردم مخالفه. و سلمان و مقداد و ابوذر از یاران خاص امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم صلوات الله علیهما بودند. همه میدونید دیگه. خب اون که دست مردم بوده، مردم بیشتر عامه بودند دیگه. اونهایی که از پیروان اهل بیت نوعا نبودند. باز میگه سلیم ابن قیس هم در واقع از یاران امیر المؤمنین هست دیگه، که این کتاب در واقع اسرار آل محمد علیه السلام مال سلیم هست که احتمالا خیلیاتون دیدید. میگه باز از شما میشنوم، میگه با یه چیزایی رو از سلمان و مقداد ابوذر شنیدم که با آنچه که نزد مردم مخالفه، یه چیزایی هم از شما میشنوم که اون چیزایی رو که از سلمان و مقداد ابوذر شنیدم تصدیق میکنه. یعنی اونا با هم همخوانی داره، ولی باز مردم یه حرفایی میزنن که با اینها مخالفه. یعنی میگه آنچه نزد مردمه با آنچه نزد شماست و سلمان و مقداد ابوذر هم از شما گزارش کردن فرق میکنه. در دست مردم مطالبی از تفسیر قرآن و احادیث پیغمبر میبینم که شما با آنها مخالفید و همه را باطل میدانید. آیا عقیده دارید که مردم عمدن به رسول خدا دروغ میبندند و قرآن را برای خود تفسیر میکنند؟ سلیم میگه حضرت به من توجه کرد و فرمود سوالی کردی و حالا بذار در واقع جوابش رو برات توضیح بدم. میفرمان که همانا نزد مردم حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و درست و نادرست همه با هم چیه؟ قراقاتی شده. و در زمان پیغمبر میخواد ببین این روایت مهمه ها، این تیکش مهمه. میگه وقد کذب علی رسول الله علی عهدهی حتی قام خطیبن فقال ایها الناس قد کسرت علی الکذابه. میگه زمان رسول خدا بر مردم بر حضرت دروغ میبستن در زمان خود پیغمبر، تا آنجا که حضرت در میان مردم سخنرانی کرد و فرمود مردم همانا دروغ بندان بر من زیاد شدن، همانا هر که عمدن بر من دروغ ببندد باید جای نشست بعد خودش جایگاه خودش رو جهنم بدانه. پس این چارچوب اصلی روایت نیست، ولی یادتون باشه که در زمان پیغمبر انقدر نفاق زیاد بوده و منافقین فراوان بودند که انقدر بر رسول خدا دروغ بستن که حضرت صراحتا تذکر داده. این دقیقاً با اون نکته‌ای که در مورد حدیث قدیر به شما گفتم که در کتاب احتجاج حدیث قدیر رو نقل میکنه و بعد اونجا حضرت صراحتاً اعلام میکنه که اکثر مردم با اون نیستند، یا دنیا طلبن یا دروغوان یا منافقن یا قدرت طلبن. نهایتا که بعد دسته دسته ذکر میکنه مفصل که اصلا به همین خاطر بود که پیغمبر وقتی آمد جبرئیل و گفت که خدا ابلاغ کرده که امیرالمؤمنین در واقع وصی بعد از تو باشه، و گفتم همه اونا داستانشون این بود که میگفتن خدا ابلاغ کنه. اینا که میگی حرفای خودته. جبرئیل آمد در قدیر گفت که خدا ابلاغ کرده، پیغمبر نگران طغیان مردم بود که بعد به خدا گفت اسمت بده که این مردم کودتا نمی کنن، تا آخر خدا گفت والله یعصم که من الناس. ببینید فضا چه فضایی بوده، فضای قربت پیغمبر بوده. هرچند خاصانی در دور پیغمبر
بودند، ولی بسیاری قبیله‌ای مسلمان می‌شدن، همونهایی که خدا بهشون گفت یا ایها الذین آمنوا آمنوا، همونهایی که خدا بهشون گفت که شما اسلام آوردید ایمان نیاوردید، ایمان در قلب‌های شما داخل نشده. به همین سبب بود که امیرالمؤمنین به راحتی تنها ماند. فرق است بین اسلام و ایمان. در روایات ما آمده مسلمان زیاد است ولی مؤمن اندک. دقت می‌فرمایید، این رو تو گوشه ذهنتون داشته باشید در تحلیل‌ها. امروز هم ما در همچین شرایطی هستیم، یعنی در طول تاریخ شیعه نوعاً ما در همچین شرایطی هستیم که مؤمنینی که پای جبهه حق می‌ایستن تعدادشون زیاد نیست، هرچند مسلمانان در نسبت کم نیستن. الان شما این مسلمانان 1 میلیارد رو کره زمین مسلمانن حداقل، ولی مؤمنین که حالا بگید شیعیان، بعد در بین شیعیان دوباره خاصان از مؤمنین، اونایی که پای جبهه حق ایستادن تعدادشون فراوان نیست و امام حق نوعاً غریب و تنهاست. تا اونجا که پیغمبر با همه ابهتش، ابهتی داشته پیغمبر، شما الان حضرت امام و نسبت به خامنه‌ای حفظه الله نگاه کنید، حضرت امام امام خمینی یه ابهتی داشت اصلا تو جامعه در بین مردم، یعنی پیغمبرم یه ابهتی داشت برای خودش، که باز امیرالمومنین یه ابهتی داشت که امام حسن نداشت. اینا هم باید لحاظ کنید تو شرط اجتماعی. با همه اون ابهتی که پیغمبر داشت و امدادی که میشد، اینقدر بر پیغمبر دروغ میبستن. حالا این حاشیه روایت بود. خلاصه حضرت میخواد بگه اینها بعد از وقتی که امام سر کار نباشه، حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ یعنی یه چیزی، اصلا تو این روایت هم خواهد گفت، تو روایت های بعدی هم هست. یکی از دلایل اختلاف حدیث اینه که قرآن آمده آیه نازل شده، بعد خداوند حکمی را نسخ کرده و حکم دیگری قرار داده بعد از اون، یعنی حکمی را تغییر داده، امری رو برداشته یا نهی رو برداشته، بعدش برخلافش امر کرده. در زمان رسول خدا این اتفاق می افتاد، چون تدریجاً این دین داشت به دست مردم می رسید و با توجه به شرایط اجتماعی و در یک حرکت تربیتی. لذا احادیث پیغمبر و آیات قرآن هر دو ناسخ و منسوخ دارن، یعنی آیه یا روایتی منسوخ شده و روایت یا آیه دیگر اومده اون رو نسخ کرده، که به آیه و یا روایت دوم میگن ناسخ و به اون اولیه که دیگه در واقع حکمش برداشته شده میگن منسوخ. بعضی از ادله عام هستن، بعضی دیگه خاصه و میاد از ذیل اون عام یه بخشی رو خارج میکنه و میگه حکم این فرق میکنه. اول به صورت کلی گفت، بعد میاد جزئی یه موردی رو جدا میکنه. بعضی ها محکمه، بعضی ها متشابهه، معناش تفصیلا روشن نیست، باید با محکمات توضیح داده بشه. اینا همه احتیاج به امام داره. بعد حضرت میفرماید سپس بعد از او هم بر او دروغ بستند، همانا حدیث از 4 طریقی که پنجمی ندارد به شما میرسد. خب ببینید 4 قسم میکنه. اولش شخص منافق دروغگوست، 4امی اون شخص صادق راستگوی خوشحافظه است که حدیث رو درست به دست شما میرسونه. اولی اون منافق دروغگوییه که حدیث رو عمدن در واقع درش دست میبره و به دست شما میرسونه. دومی و سومی نه، درست به دست شما نمیرسونن ولی عمدی هم ندارن. درست شد که اینا رو 2 دسته حضرت امیر فرمودن. یه دسته این که در واقع درست نفهمیده و چون نفهمیده اشتباه بیان میکنه و به دست شما میرسونه. دسته سوم هم فهمیده ولی اونی که به دستش رسیده و داره بیان میکنه مثلا چیه؟ عامیه که خاصش رو توجه نداره، که بله بابا از ذیل این حکم یه تخصیص خورده، یه چیزی رو حضرت بعد به صورت ویژه خارج کرده، یه چیز دیگه در موردش فرموده، یا نه مثلا این چیزی که دسته ایشون هست نسخ شده، درست شد؟ و تغییر کرده، ناسخی آمده اون آیه رو منسوخ کرده، متوجه این نیست، لذا حکم رو میگه در حالی که در واقع داره اشتباه میکنه. پس اگه بخوایم شسته رفته بگیم، دسته اول کاملا غلط میرسونه عمدن، دسته 4 کاملا درست میرسونه به شما روایات اهل بیت رو، دسته 2 بد فهمیده و اشتباه میرسونه و اگه به فهم اشتباه کرده درست میکنه، دسته سوم ناقص فهمیده، نه اینکه بد فهمیده، جامع ندیده، همه رو اطلاع نداره، لذا داره ناقص به شما بیان میکنه. اون ناقصش در واقع غلطه که اگه بفهمه درست میکنه. درست شد. اینها اون چهار دسته ای هن که حضرت فرموده که سری من از روش یه دور برای شما ترجمهش رو تیمونن اینجا میخونم. شخص منافقی، حالا اگه نکته ای هم داشت مثل اون قبلی ها توضیح میدم، شخص منافقی که تظاهر به ایمان میکنه و اسلام ساختگی داره، از عمد دروغ بستن به پیغمبر پروا نداره، اون رو گناه نمیشماره. اگر مردم بدانن که اون منافق دروغگوست، از اون نمیپذیرن و تصدیقش نمیکنن. ولی مردم میگن که این شخص همدم پیغمبر بوده، او رو دیده، از او شنیده و این دقیقاً منافقه. این منافقینی هستن که دوربر پیغمبر بودند و همینها بودند که در زمان پیغمبر منشأ دروغ بستن و توطئه و قتل و برنامه‌ریزی قتل پیغمبر و اینا بودن. همین آدما بودن. که سوره منافقون رو بخونید، خدا این سوره منافقون رو تو سوره منافقون اونها رو توصیف میکنه که چقدر ظاهرهای موجه ولی ایمان به خدا و رسولش ندارن، دروغ میگن که ایمان دارن. اینا اومده بودند که اصلا انحراف ایجاد کنند. دقت کردید؟ بنابر نگاهی اصلا برخم خلفای سلاس اصولا جز این دستن، یعنی اینا اساسا ایمان نداشتن، نه اینکه ایمان داشتن و منحرف بودن، ما نداشتن. اینها از اساس رخنه کرده بودن در این ساختار، برای اینکه به فکر بعدش بودن. اینها از یهود خبر داشتن، یهود پیغمبر رو میشناخت و میدانست که وقتی پیغمبر خاتم است قطعا پیروز میشه و قطعا نمیتونه کسی مقابلش بایسته و اینها برنامه ریزی بود، یعنی دست در دست یهود برای بعدش که بعد از پیغمبر این جریان رو به انحراف ببرن. رضا رخنه کردن در جریان انقلاب نبوی و واسه همین تلاش میکردن همیشه تو هر جنگی هست هی جلو برن و که همیشه هم مفتزه میشدن برمیگشتن، ولی میخواستن افتخار جمع بکنن. در جریان انقلاب اسلامی هم یه اتفاق افتاده، مطمئن باشید یه عده‌ای ساواک گرفتشون، زندان رفتن، اصلا رفتن که نفوذی بودن، آمدن سابقه جمع کنند، آمدن انقلابی بشوند که بعدش سهمشون رو بگیرن، چون اینا برنامه ریزی بودن برای اینکه اگر انقلاب پیروز شد عامل نفوذی در درونش باشه، در اون رأس حکومت. دقیقا فهمید؟ اینها که بعدن در طول زمان برخی از اینها به تدریج برای مردم شناخته شدن، هرچند ضربشون رو زدن. تو همه جریان ها اینجوری بوده. اینا همون دسته اول هن، اینا همون منافقین هن. عبدالله ابن ابی و امثالهم، اینها اساس منافقین نبودن. اینی که میگم منافقین مدینه، عبدالله ابن ابی از منافقین بود، ولی اون جریان نفاق، اون جریان اصلی نفاق بود که سفید حرکت کرد تا زمان مرگ پیغمبر. یعنی تا زمان مرگ پیغمبر خودش رو سعی کرد سفید نگرداره، هرچند که توطئه کرد، ولی نه به شکل عبدالله ابن ابی، نرفت مسجد ضرار بسازه، بلکه اومد جلوی صف ایستاد، گفت من میرم میجنگم. بعد نتونست مثلا برگشت، مفتزه شد. امیرالمومنین هر بار میرفت و مثلا کارو تمام میکرد در جنگ ها، در مسائل دیگه. این شخص همدم پیغمبر بوده، اصلا مردم همینو میگفتن، او رو دیده، از او شنیده، مردم از او اخذ میکنن و از حالش آگاهی ندارن، در صورتی که خداوند پیغمبرش رو از حال منافقین خبر داده، ایشون رو توصیف کرده. در سوره 63 که میگه، در واقع سوره منافقونه آیه 3، میگه چون ایشان رو میبینی از ظاهرشون خوشت میاد. اصلا این ظاهر مذهبی توپ، اگه سخنشون رو بشنوی اصلا عجب خوب حرف میزنه، ولی اینا منافقن. والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن که تو رسول خدا هستی، اصلا به رسالت تو ایمان نداشتن. منافقین پس از پیغمبر زنده موندند و به رهبران گمراهی و کسانی که با باطل و دروغ و تهمت مردم رو به دوزخ خواندن پیوستند و از اونها پست‌های حساس گرفتند و برگردن مردم سوار شدند و به وسیله آنها دنیا رو به دست آوردند و مردم همراه زمامداران، و مردم هم اینجوری هستند که به دنبال زمامداران و به دنبال دنیا میرن مگه اینکه خدا اونها رو نگه داره. این یکی از اون چهار دسته بود. مثلا از منافقین صریح هم ابو سفیان بود دیگه. ابو سفیان دیگه مشخصه، اینها منافقانه اسلام آوردن. حالا اینکه پیغمبر چرا قبول کرد، هرچند میدانست منافق هستند، ما دیگه میتونیم تحلیل بکنیم، هرچند از بحث ما خارج میشه اصولا. حالا چقدر در تثبیت اساس دین اسلام نقش داشت، ضمن اینکه دیگه تهمت میشد اگه میخواستیم بگیم آقا شما منافقی، دروغ میگی، فلان اینا. و جریان با توجه به اینکه ملت به بصیرت کافی نرسیده بودن، جریان جامعه برخلاف پیغمبر میشد، یا حالا اومده اسلام آورده مثلا میگه فلان، زبونشون هم چرب بود دیگه، خدا داره میگه ظاهرشون هم خوش بود دیگه، صف اول نماز جماعت هم میومدن دیگه، اومدن ایمان آوردن، اومدن اعتراف کردن. تو این فضا و مردمی که بصیرت ندارن، حضرت چاره‌ای نداشت به جز اینکه اسلام اینها رو بپذیره. حالا دسته دوم، سوم، چهارم هم سریع بگم. دسته دومی که روایت نقل کرده، که اینقدر روایت سلیم ابن قیس میگه، اینقدر روایت های چپرچلاق به ما رسیده، هرچی به ما میرسه برخلاف حرف شما، چرا اینجوریه؟ میگه از روی ده اومدن عمدن دروغ بستن در زمان خود پیغمبر و بعد از پیغمبر. دسته دوم کسیه که چیزی از پیغمبر شنیده، اون رو درست ولی نفهمیده، به غلط رفته، ولی قصد دروغ نداشته. آن حدیث در دست اوست، با آن معتقد است، عمل میکنه و به دیگران میرسونه. میگه من این رو از رسول خدا شنیدم. اگه مسلمین بدانند که او به غلط رفته، نمیپذیرن ازش. اگه خودش هم بدانه اشتباه کرده، رها میکنه، ولی نمیدانه. درست شد. باید مراقب باشیم ما از این دسته ها احیانا نشن تا دیگه الان احادیث شست و رفته شده. سوم، شخصی که چیزی از پیغمبر شنیده که به آن امر میفرمود، ولی بعد پیغمبر از اون نهی کرده، ولی او دیگه نشنیده. یا نهی چیزی رو از پیغمبر شنیده، ولی بعد پیغمبر به اون امر کرده، ولی او نفهمیده، اطلاع پیدا نکرده. پس اون منسوخ رو حفظ کرده و اون ناسخی که بعدش اومده اون حکم رو منسوخ کرده رو حفظ نکرده، بهش نرسیده. و اگه بدانه که اون حکم قبلی نسخ شده، ترکش میکنه، و مسلمین هم اگه بدونن در واقع ترک میکنن و اون کنار میذارن. دسته چهارم هم شخصی که بر پیغمبر دروغ نبسته، دروغ را از ترس خدا و احترام پیغمبر مبغوض داشته، حدیث رو فراموش هم، یعنی هم دروغگو نبوده هم فراموش نکرده، بلکه آنچه را شنیده چنان که بوده حفظ کرده و همچنان که شنیده نقل کرده، به آن نیفزوده، ازش کم نکرده، ناسخ رو از منسوخ شناخته، به ناسخ عمل کرده، منسوخ رو رها کرده. یعنی قشنگ هم دروغ نبسته، هم فراموش نکرده، هم به جامعیت هم خوب فهمیده، و هم اضافه و کم نکرده، و هم همه روایات ناسخ و منسوخ عام و خاص همه رو دیده و فهمیده. زیرا امر پیغمبر مانند قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه داره، و شما باید همه اینجاست که ما میفهمیم، با یکی دوتا روایت نمیشه ها، باید مجموعه ای از روایات ببینیم. گاهی رسول خدا به دو طریق سخن میفرمود، مثلا گاهی سخن عام میگفت، برخی وقت مثل قرآن یه حرف خاصی میزد، قرآن ویژه بود، ولی برخی هم نه، حضرت نکات کلی خودشون میفرمود. به هر صورت بعد آیاتی از قرآن رو امام نقل میکنن. درست شد. میگه اصحاب پیغمبر که چیزی از اون میپرسیدن، همگی که نمیفهمیدن، بعضی از آنها از پیغمبر میپرسیدن ولی فهمجویی نمیکردن و دوست داشتن که بیابانی و رهگذری بیاید و از پیغمبر بپرسن تا آنها هم بشنوند. بالاخره اینا باید توجه داشته باشن که اصحاب پیغمبر متفاوت بودن. میگه اما من هر روز یک نوبت و هر شب یک نوبت بر پیغمبر. حالا دیگه حضرت میاد سراغ خودش، میگه حالا چرا آنچه که از ما میشنوی درسته؟ چون من ویژه بودم برای پیغمبر، هر روز و هر شب با پیغمبر بر پیغمبر وارد میشدم، با او خلوت میکردم، محرم رازش بودم. اصحاب پیغمبر همه میدونن که جز من با هیچ کس پیغمبر چنین رفتاری نمیکرد. چه بسا بود که حضرت تو خانه خودش بود، می اومد نزد من و بعد من سوال میکردم، حضرت جواب میداد. وقتی من ساکت میشدم، حضرت شروع به صحبت میکرد. چه بسا من میرفتم خانه پیغمبر و حضرت در واقع زنان خودش رو هم بیرون میکرد و تنها با من خلوت میکرد و اسرار خودش رو به من میگفت. البته میفرمایند که وقتی میامد خانه من پیغمبر، فاطمه و حسنین بودن و اونها رو بیرون نمیکرد. و خلاصه میگه که چه هر آیه از قرآن نازل میشد، حضرت برای من میخون، املا میکرد، من به خط خودم مینوشتم، تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عامش و همش رو به من یاد میداد و از خدا خواست که فهم و حفظ اون رو به من عطا کنه. و از زمانی که حضرت دعا کرد، من هیچ آیه از قرآن و هیچ علمی را که حضرت به من یاد داد و من نوشتم فراموش نکردم و همه حلال و حرام و امر و نهی گذشته و آینده و نوشته ای که بر هر پیغمبر پیش از اون نازل شده از اطاعت و عصیان معصیت به من تعلیم کرد و من حفظش کردم و حتی یک حرف رو فراموش نکردم. دستش رو بر سینه‌ام گذاشت و از خدا خواست دلم را از علم و فهم و حکمت و نور پر کنه. بعد عرض کردم ای پیغمبر خدا، پدر و مادرم قربانت، از زمانی که تو برا من دعا کردی من هیچی رو فراموش نکردم و آنچه را هم ننوشتم از یادم نرفته. آیا شما نگران نیستی که من فراموش کنم؟ حضرت فرمود نه، بر تو بیم فراموشی و نادانی ندارم. الحمدلله رب العالمین.